بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. خب، خدا رو شاکریم که الحمدلله ماه مبارک رمضان رو انشاءالله با موفقیت خدا پسندانه پشت سر گذاشتیم و انشاءالله خداوند عید فطر رو بر همه ما مبارک گرداند. و اگر احیانا در ماه مبارک رمضان برخوردار نشدیم، به لطف و کرم خودش اون چه که به بندگان صالحش عنایت کرده به جمع ما هم مرحمت بفرماید انشاءالله. خب، همون گونه که وعده کرده بودم خدمت عزیزان، ادامه بحث معاد پس از اون مقدمات و توضیحاتی که در زمینه‌های مختلف بحث معاد داشتیم، یک بخش باقی مون که یه چند جلسه ای را هم انشاءالله این بخش رو با هم بحث میکنیم که اگر عمری بود بعد ببینیم فرصت چقدر اقتضا میکنه که وارد مباحث دیگری که مورد نظره بشیم انشاءالله. و اون بحث آثار تربیتی معاد. ما تا کنون با توجه به آیات و قرآن مباحث عقلی این بحثو داشتیم که معاد هست، امکان وقوع معاد هست، ادله عقلی و نقلی معاد رو اثبات میکنه، عالم برزخ اختزاش چیه، عالم قیامت اختزاش چیه، حسابرسی ها و بهشت و دوزخ و غیره چیه، مباحثی که 69 جلسه طول کشید. این جلسه 72 که انشاءالله تحت عنوان آثار تربیتی معاد قراره با هم بحث بکنیم. خب ببینید، ما ابتدا این نکته رو توجه کنیم که شخصیت انسان چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی مربوط به نحوه زندگی است که بر اساس نحوه تربیت صورت میپذیره. ما شکل زندگیمون وابسته به نحوه تربیت ماست. چجوری تربیت شدیم؟ مثلا تربیت دینی، تربیت ضد دینی. خب اگر تربیت کسی تربیت ضد دینی باشه، خب زندگیش طبیعتا زندگی دینی نخواهد بود. زندگی خانوادگیش یه زندگی ضد دینیه. در جامعه هم که به سر میبره، خب توقع اون رفتار و کرداری که مثلا از یک متدین مؤمن معتقد ما داریم که نمیتونیم توقع داشته باشیم. لذا تربیت به حدی مهمه که ذات اقدس الهی، ضمنی که به عنوان الله که اسم ذات همه صفات کمالیش در این کلمه الله نهفته شده، اما اولین اسم صفت رو که بعد از الله در بسیاری از آیات من جمله در سوره مبارکه حمد که از سوری است که موظف در هر نمازی ما این سوره رو بخوانیم ذکر میکنه، کلمه ربوبیت، الحمد لله رب العالمین، اللهی که رب است، مربی، تربیت کننده است. لذا مسئله تربیت یکی از مهمترین عواملی است که در زندگی انسان‌ها نقش داره و اثر گذاره. حالا این فقط به عنوان یک مقدمه کوتاه اشاره شد. فقط به عنوان یک اشاره، ما به مناسبت‌های مختلف راجع به تربیت، ربوبیت خدا با هم بحث‌های مفصلی داشتیم. اما حالا اگر ما تربیت رو یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در نحوه زندگی انسانی میشناسیم، میایم میگیم که آثار تربیتی معاد چیست؟ یعنی اگر کسی معتقد به معاد شد، در تربیت این انسان چه اثری باقی میگذاره؟ و اگر معتقد نبود چه اثری میذاره؟ برای اینکه وارد بحث قرآنیش بشیم که در آیات قرآن این مسئله چگونه ذکر شده که خیلی مفصله، فقط ما نمونه هایش رو با هم انشالله بحث خواهیم کرد. یه روایت نسبتاً طولانی است از امیر المؤمنین علیه السلام که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج جلد 1 صفحه 207 ذکر کرده. خیلی روایت جانانه است، یعنی خود این یه روایت حقیقتاً اگر شرایط ایجاب کنه و وقت اجازه بده چند جلسه بحث داره، ولی بنده فقط به عنوان مقدمه این عنوانی که انتخاب کردیم، آثار تربیتی معاد، میخوام با توجه به این روایت وارد بشم. حالا روایت رو دقت کنید. میگن جمعی با هم نشسته بودن مشغول صحبت، امیرالمؤمنین هم تو مسجد کوفه میشنیدن راجع به عدل خدا، راجع به نظام این عالم، راجع به قضا و قدر داشتن با هم صحبت میکردن. علی ظاهر مطالبی میگفتن که امیرالمؤمنین احساس فرمودن قراره براشون توضیح بدن. حالا روایت اصلشو بخونم، عنایت میکنید و انشالله شاید دوستان روایت رو بگذارن توی نوشتم دقت کنید. حضرت فوری بالا منبر رفتن، مستمعین رو نظرشون رو جلب کردن. در این رابطه‌ای که جمع داشتن با هم بحث میکردن اینجوری فرمودن: ایها الناس، ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه، خدای بزرگ زمانی که مخلوقش رو آفرید، با قرینه‌ای که در ادامه میاد، منظور از این مخلوق انسانه در اینجا، لما خلق خلقه اراده، اراده خدا این بود، خواست خدا این بود که حالا ما انسانها را آفریده، چی میخواد خدا؟ ان یکونو علا آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خواست معلوم این راجب گیاه نیست، راجب حیوان نیست، راجب جماد نیست، چون برای حیوان و گیاه و جماد که اخلاق و آداب که مطرح نیست. پس این خلق انسانه، حالا جن هم با انسان در این زمینه مشترکه، ما فعلا کاری به اون نداریم، ما در رابطه با انسان فعلا داریم بحث میکنیم. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خب خدا اینو خواست، اما خواست خدا تو قرآن توضیح داده شده که جبری نیست. لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، آیه 48 سوره نساء. خدا میگه نه، من جبری، من میخوام شما رشد کنید، ولی ابزارشو در اختیار شما میذارم. شما اگر استفاده کردید با اون چه که قراره برسید نائل میشید، نکردیدم نتیجهشو خواهید دید. به تعبیر دیگر در همین نظام تربیتی ما انسان‌ها تو این عالم، تربیت علمی، تربیت اخلاقی، تربیت مثلا فرض کنید بدنی توی نظام ورزشی، مربی اون چه لازمه اعمال میکنه، ولی متربی اگه نخواد اونی که مربی اعمال میکنه متربی اعمال نکنه، نتیجه حاصل میشه؟ نه. خب حالا خدا خواسته اراده کرده ما اخلاق و آداب رفیعه و شریفه داشته باشیم، اما خود خدا در ادامه میگه، یعنی چگونه؟ بالاجبار؟ نه، چگونه؟ فعلم، خدا اینو میدونه، انهم لم یکونو کذالک، انسان ها اینجوری نمیشن، یعنی دارای اخلاق ارزنده و ادب و تربیت درست نخواهند شد الا مگر اون که بعن یعرفهم ما لهم و ما علیهم، مگر خدا به اونا بشناسونه، معرفی کنه ما لهم، چه چیزایی به نفعشونه که باعث میشه اخلاق ارزنده پیدا کنن، و ما علیهم، چه چیزایی علیه انسانه، به ضرر انسانه، نمیذاره انسان دارای اخلاق ارزنده و آداب درست بشه. پس فعلم لم یکون و کذالک الا به ان یعرفهم، به این انسانها، به این خلق که خدا میخواد دارای آداب رفیعه و اخلاق شریفه بشن، به اینا بشناسانه، بفهمانه، یاد بده که چه چیزایی به نفعتونه باعث میشه این اخلاق رو پیدا کنید و چه چیزایی به ضررتونه نمیذاره شما با اون اخلاق برسید. و تعریف لا یکونو الا بالامر و نهی، و این معرفی کردن و شناسوندن نیست مگر همون امر و نهی الهی. تو بعضی نسخ هم داره الا بالحلال و الحرام، اگه گفتم این حلاله امر کردم انجام بده، این برای اخلاق رفیع است، این برای آداب شریف است، این برای اینی که به اون درجه برسید. و اگر یه چیزایی رو نهی کردم و گفتم نه حرامه، نزدیکش نرید، برای اینه که نمیذاره شما به اون درجات برسید. اگه قراره به اونجا برسید باید خودتونو از اینا دور نگه دارید. اما حالا ادامش خیلی عجیبه. حضرت ببینید چقدر به صورت سلسله‌وار منطقی اینا وابسته به همه دارن برای ما توضیح میدن که حالا بعد عرض کنم به معاد چه ربطی داره. والامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد والوعید، امر و نهیم با هم جمع نمیشن، یعنی نمیتونه تحقق بیابه مگر وعد و وعید توش باشه. حالا وعد در اصطلاح کلامی و بحثای روایی، وعده، وعید، پاداش کار خیر رو میگن وعد، وعده میده، یعنی میگه اگه نماز خوندی اثرش اینه، اگه روزه گرفتی این نتایج رو پیدا میکنی، اگر مثلا این امور رو رعایت کردی این مواهب شامل حالت میشه، اینو میگن وعده. وعید چیه؟ اونجاهایی که یه کارهایی که زشت نارواه در مقابل امر نهی داریم، در مقابل تبشیر انذار داریم، میگه نکنید که اگر اونو گوش نکردید انجام دادید چه آثار سوئی براتونه، اونو میگن وعید. پس خدا اگر میخواد امر و نهی کنه که با امر نهی خدا ما تربیت بشیم، هر مربی وقتی میخواد تربیت کنه امر و نهی داره دیگه، این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری باش، اینجوری نباش. حالا خدا که میخواد ما رو تربیت کنه رب العالمینه، امر و نهی داره. حالا چرا امیرالمومنین فرمودن والامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد والوعید؟ ادامهش رو ببینید، والوعدو لا یکونو الا به ترغیب، والوعیدو لا یکونو الا به ترهیب، اشتباهی دو چشم. وعد نمیشه مگر اینکه رغبت ایجاد میکنه، همونی که اصطلاحا میگیم امید ایجاد میکنه. میگه اگه این کار کردی این فایده رو داره، به امید این که به اون فایده برسید اون کار رو انجام میدید. پس وعد معمولا در یک اموری ایجاد میشه که ترغیب ایجاد میکنه، رغبت ایجاد میکنه، تمایل و اشتیاق ایجاد میکنه. و این ترهیب، ترهیب از رهب یعنی گریز، فرار، دور شدن، فاصله گرفتن. اگر ما مثلا بگیم آقا جون این کار رو اگر شما میگم نکن انجام دادی یه همچون خطری برات میاد. خب فرض کنید حالا تو مسائل پزشکی به یه پزشکی مراجعه کردن، میگه اگه این دستورات من عمل کنی همه این کسالتات از بین میره. اینه میگن وعد. وعده به خاطر اون مواهب خوبی که طبق حرف پزشک ما حرفشو گوش کنیم پیدا میکنیم، خب رغبت ایجاد میکنه حرفشو گوش کنیم، ولی یه کمی سخت باشه برای ما چون اون وعده مهمه. حالا اگر به ما بگی آقا دارم بهتون اختار میکنم، اگر این غذا رو خوردی سرطان میگیری، خب این وحشت ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، باعث دوری میشه. پس امر و نهی وعد و بعید لازم داره. وعده به یه چیزی که ترغیب نسبت به انجام امر، وعید نگرانی و وحشت نسبت به یه نتیجه‌ای که از او فاصله بگیریم و دور بشیم. والوعید لا یکون الا بالترهیب و ترغیب. حالا نکته بعدیش، و ترغیب لا یکون الا بما تشتهی انفسهم و تلذ اعینهم. ترغیب تو این دنیا باید نمونه ها شما لمس کنیم. خدا فقط به صورت عقلی محض مطرح نکرده، حسیش هم کرده. خیلی عجیبه. شما یه تعبیری در مباحث عقلی دارید، میگن که معقول را محسوس کردن. چون همه افراد خیلی تحمل و ظرفیت ورود فقط به مباحث عقلی رو ندارن، یه مقداری ملموس هم بشه. به همین دلیل معجزات انبیای قبل از پیغمبر اسلام بیشتر ملموس بود. الان مرده اینجا افتاده زندش کرد، دید، لمس کرد، حس کرد، مشاهده کرد. پیغمبر هم مثلا از این ملموسا برای افراد آدرخ بیا اومد، یا مثلا فرض کنید که سنگ ریزه سخن بگو گفت. اما بالاترین معجزه پیغمبر اسلام که برای همیشه باقی مونده و معجزه جاودانه قرآن کریمه. فهم معجزه بودن قرآن مباحث عقلی احتیاج داره. هر چه عاقل‌ترن، دقیق‌ترن تو مباحث قرآنی، عظمت اعجاز قرآن رو هم بیشتر متوجه میشن. حالا میگن اگر برای اینکه عموم بتونن مباحث عقلی رو هم متوجه بشن، معقول و محسوسش بکنید. قرآن کریم اومده حالا این وعده نسبت به عالم بعد که ما اینجا که الان حس نمیکنیم. آقا بهشت رو من حس میکنم اینجا، نه. دوزخ رو من حس میکنم، نه. میاد یه نمونه های حسی رو امیرالمومنین در اینجا نمونه ذکر کرده که ما اون برای ما اون امر معقول به صورت محسوس جلوه کنه. فرمودن و ترغیب، این که تشویق کنن، ترغیب کنن، رغبت ایجاد کنن با وعده، لا یکون الا بما تشتهی انفسهم و تلذ اعینهم. یه چیزایی که نفس به اونها اشتها داره، گرایش داره، تمایل داره. تلذ اعینهم اصلا با نگاه لذت میبریم، لذت محسوس میشه برای ما، لذت حسیه. مثلا فرض کنید میگه آقا این کار کردی این غذای خوشمزه رو بهت میدم، این کار کردی این جایزه رو به شما میدم. خب اینا محسوسه تو این عالم. حالا اگر قرار امر و نهی الهی که ما رو تربیت کنه، خیلی بحثای ریشه‌ای و عمیقی قشنگی رو امیرالمومنین داره برای ما توضیح میده، توجه به آخرت و بهشت و دوزخ چگونه باشه، که با این حالا من میخوام سراغ اون آیات برم. ای کاش وقت بود و حوصله بود که همین یه حدیث رو چند جلسه بحث میکردیم، ولی من در حد در واقع ترجمه و توضیح مختصر دارم رد میشم. میگه همونطوری که شما مثلا فرض کنید برای بچه ها دارید میگید که عزیز من اگه این حرف رو گوش کنی این نتیجه برات داره، این حرف این نتیجه، بعد نتیجه میگیری. پس اگه حرفای دیگرم من زدم گوش کنی یه نتایج دیگه داره. میگه بعد همون جوری که تو دنیا یه چیزایی که با نفس شما سازگار خوشتون میاد و برای شما لذت حسی داره، اگر یه اموری رو در آخرت هم اینجوری براتون مثال بزن، بهش کاخش انقدر زیباست، بهش درختاش انقدر عالیه، اگه امر رو گوش کردی یه همچون لذتهایی برات خواهد بود. نه اینکه فقط اینه، ولی میگه همون جوری که وعد نیازمند به عوامل ترغیب داره، این عواملی که در دنیا باعث ترغیب میشه اینا رو مثال زده. و ترهیب لا یکون و الا به ضد ذالک، ترسوندن وحشت ایجاد کردن هم برای اینکه دور بشی ضد اونه. یعنی میگه اگه این کار رو کردید اون چیزی که دوست نداری برات پیش میاد. به عنوان مثال میگه آقا از اون چی که میترسیدم به سرم اومد، عجب به بلایی گرفتار شدم. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی که من نمیخوام، دوست ندارم. میگه لذا اگر میخوایم بترسونیم از یه اموری باز بداریم، ضد اون وعد که وعیده، ضد ترغیب با ترهیب، یعنی چیزایی که ناگواره. خب ثم خلق، حالا اینجا راز آفرینش دنیا که لذت و الم با هم توامه. ببینید حضرت از کجا به کجا رسیدن. ثم خلقهم فی دارهی و اراهم طرفا من اللذات لیستدلوا بهی الا ما وراءهم من اللذات الخاصه لا یشوبها الم الا وهی الجنه. عجب عبارت عجیبی. میگه حالا که اینجوریه، خدا داره شما رو تربیت میکنه، میگه تو این دنیا ببینید وقتی یه چیزی که لذت بخش خوشاینده خوشتون میاد بگم این کارو بکنی به اون میرسید، در شما ترغیب ایجاد میشه. منم میخوام تربیت کنم به لذت آخرت و به اون مواهب آخرت نائل بشید. لذا میاد خلقهم فی دارهی، یک داری رو در عالم قرار داده، شما رو در این دار آفریده، دار دنیا. و اراهم و نشون داده به این انسانها طرفاً من اللذات، یه گوشه ای، یه نمونه ای، یه مختصری از اون لذتهایی که لیستدلوا بهی علی ما وراءهم، تا دلالت کنه، راهنمایی کنه ما رو که یه لذتهای ما وراء دنیا هست، این لذت در این حده که من اللذات الخاصه، که اون لذت ها دیگه لذت های خاصیه، یعنی دیگه قابل مقایسه با این لذت ها نیست. همونطوری که این لذت دنیا که قابل مقایسه با لذت آخرت نیست، اگر یک مربی میخواد افراد رو تربیت کنه که به اون لذت ها برسن وعده میده، میگه لذت خاصی است در ماوراء این دنیا، لا یشوبها علمون، هیچ رنجی باش نیست. لذت دنیا بی رنج نمی شود. امیرالمومنین یه مثالی دارن، می فرمان یکی از بهترین خوردنی های این عالم عسله، که سالمترینه، خوشمزه ترینه، چنینه، ولی برای خوردن عسل شما نیش زنبور هم لازمه که احیانا مثلا شما رو بگزه یا مسائل دی. دنیا لذت بدون علم محاله، ولی میگه شما را به یک عالمی توجه میده که التی لا یشوبها علمون، هیچ علمی با اون لذت در اونجا همراه نیست، الا وهی الجنه، اون جنته. پس امر خدا وعدش جنت، عامل ترغیب جنت. حالا جنت چه درجاتی دارد؟ درجاتون متفاوتاتون متفاصلاتون که مقدارشو قبلا بحث کردیم. و اراهم طرفا من العالم، اما تو این دنیا که شما رو آورد و یه نمونه هایی طرفا، یه گوشه چشمی از لذت هایی که باعث وعدست به شما نشون داد، از عالم هم نشون داد، رنجها، یه گوشه ای از رنجه. اینو دقت کنید، همونطوری که لذت این دنیا یه گوشه ای از لذت عالم معناست که با لذت عالم آخرت هیچ قابل مقایسه نیست، رنج این دنیا هم طرفاً من العالم، یه گوشه یه چشمی از اون رنج ها و سختی هایی که میتونه وجود داشته باشه، لیستدلو بهی علی ما وراءهم من العالم الخاصه التي لا یشوبها لذتهم، تا دلالت کند به عالمی که، به رنج هایی که، به گرفتاری هایی که در عالم دیگر هست که هیچ لذت باش همراه نیست، علاوه یه نار، اون جهنمه. یعنی یه جهنمی در عالم دیگر هست که عالمش ممکنه نمونه ای از عالم را در این دنیا دیده باشید، ولی این یه گوشه چشمی از اون عالمه. و علاوه بر اون عالم دنیا، بالاخره به قول ما فارسی زبان ها، پایان شب سیه سفید است، بالاخره تموم میشه، چه میشه، دنیاست دیگه، مقطعیه. اما اونجا دیگه لا یشوبها لذه، اصلا لذت همراهش نیست، یه هم چیزی. این میشه وعیده. فمن اجل ذلک ترونه نعیم دنیا مخلوطن به محنه ها، به خاطر اینه که خداوند نعیم دنیا را، نعمتهای دنیا را، لذتهای دنیا را، مواهب دنیا را مخلوطن به محنه ها، مخلوط کرده، همراه کرده با رنج ها. و سرورها ها ممزوجن به کدره ها، سرور و شادابی دنیا رو با کدورت ها و ناراحتی ها و مشکلات و همومه ها و هم و غم. لذا هیچ لذتی در دنیا نیست که در کنارش هم و غم هم نباشه. اما مبنای عقلی و فلسفی فرمایش حضرت چیه؟ اگر خدا مربیه، خدا چی خواسته؟ ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب شریفه و اخلاق رفیعه و علم لم یکونو کذالک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم و تعریف لا یکون الا بالامر و النهی و الامر و النهی لا یجتمعان حتی یکونو الوعد و الوعید. خیلی عجیبه. میگه میخواد شما اخلاقتون درست بشه، به تعبیری همه تون بهشتی بشید، همه سلمان بشید، همه ابوذر بشید، همه مقداد بشید، همه فزه بشید، همه سمیه و نصیبه بشید و هاکذا. اما خدا امر و نهی میکنه، شما این که باید امر و نهیش رو اجرا کنید. اما چون خدا عادل و مهربانه، فقط امر و نهی نمیکنه، وعد و وعید هم کنارش میذاره، نمونه هایی از اون وعد و وعید رو هم در این دنیا قرار داده که عامل ترغیب و عامل ترهیب بشه. و از این نمونه ها توجه پیدا کنید که عامل ترغیب و عامل ترهیب قیامت با این قابل مقایسه نیست. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به معاد، توجه به وعد و وعید، توجه به این که عمل به امر، امر الهی، غیر از این که مرا تربیت میکند در دنیا که انشاءالله یه انسان به سوی انسان کامل شدن در حرکت باشم، منو وارد مرحله‌ای در عالم قیامت که ابدیته میکند که لذتش با هیچ علمی قابل جمع شدن نیست و قابل مقایسه هم با هیچ لذت دنیوی نیست. و اگر نهی میکند که من از بدیها دور بشم، یک وعیدم کنارش قرار داده، نمونش هم تو دنیا قرار داده، گفته اگر نهی رو گوش نکردی دوچار اون وعید میشی، وعیدی که در دنیا علمه، گرچه با لذتم ممکنه تو هم باشه، اما نمونش در عالم آخرت علمیست که با هیچ لذتی همراه نخواهد شد و علم محض میشه. پس این باور نسبت به وعد ترغیب میکند، نسبت به وعید ترهیب خواهد داشت. این مقدمه رو مولا فرمودن. حالا از نظر قرآن کریم من نمونه هایی رو با دستبندی نسبت به این مقدمه مولا عرض میکنم. یک، سوره مبارکه یونس آیه 7 خیلی آیه عجیبه. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اینجا فرموده لا یرجونه. حالا این رجا رو عرض میکنم، در آیات دیگه حتی زن نم گفته که میگن اگر کسی احتمالم بده قیامته باید بترسه، که نمونه مثال میزنن، میگن اگر شما مثلا دارید کتتون رو میپوشید، یه آقایی با شما شوخی داره یا یه بچه کم سن سالی میگه تو آستین این کد یه مار بود، تو آستین این کد یه عقرب بود، شما احتمال میدید اون آقا داره شوخی میکنه، معمولا با شما شوخی داره، یا احتمال میدید این بچه هست اشتباه کرده، ولی در این حال احتمال هم میدید نکنه راست باشه، فوری کتتون یه تکون میدید یا نه. میگه این همه انبیا راجع به قیامت گفتن به اندازه اون آدمی که تو شوخی میکنه احتمال میدید در شما نباید ترس ایجاد کنه نسبت به قیامت. به اندازه اون بچه نابالغ 2 ساله که به شما میگه آیا عقرب، 124,000 پیغمبر اومدن، این همه در قرآن هم میدونید بیشترین آیه راجع به معاده، بعد توحیده، از نظر کمیت، از نظر کیفیت هم که دیگه عجیب و غریبه. خب ان الذين لا يرجون لقاءنا، ان آمده برای تاکید، به درستی که همانا کسانی که امید به لقای ما ندارن، یعنی باورشون نشده که قیامتی هست و بعد از مرگ قرار حاضر بشن و به لقای رب برن. لقای ربم اعم از لقای رحمت است و لقای غضب. لقای رحمت خدا لقا میشه جنت، حالا جنت هم یه جنت لقا داریم یه جنت نعیم داریم، انواعش که یه مقداریشو تو بحث معاد گفتم، و لقای غضب خدا چی میشه؟ جهنم. حالا اینا نه بهش رو قبول دارن نه دوزخ رو. ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها. نکته ریزکاری های قرآن کریم، حالا به حیات دنیوی راضی شدن. خوب دقت کنید، اگر شما مثلا فرض کنید ورقه امتحانیتون رو دادید به استادتون، خودتون باورتون اینه که ورقه من دیگه اگه 20 نشه 19 باید باشه، اما استاد برای شما رد کرده 12 13 14، شما راضی نمیشید، میرید سراغ استاد میگید آقا من فکر نمیکنم نمره من این باشه، میشه محبت کنید ورقه من یه بار دیگه نگاه کنید اشتباهی نشده فلانه. به خصوص میگید که نه تنها من مطمئن نیستم که حقه، اصلا نمیتونم بپذیرم که حق من این باشه. میگه چی میشه که این انسانها راضی به دنیا میشن و مطمئن به همین دنیا؟ یعنی چی؟ یعنی اونی که حتمیه همینه و همین خوبه دیگه، غیر از این هیچی نیست. چرا؟ چون لا یرجون لقاءنا. پس اگر اعتقاد به معاد نباشد، راضی شدن به حیات دنیویه. خب کسی که راضی به حیات دنیویه و مطمئن فقط حیات همین حیاته، خب اگه میتونه ظلم کنه تا بتونه جیب خودشو بیشتر پر کنه چرا نکنه؟ یکی از عواملی که انسانو باز میده، انگوش شمارن در کره زمین که رو اون فطرت خدادادی انسانی که خدا فطرت پاک داده بگه ولو جهنمم نباشد من نمیتونم این کارو بکنم، وجدانم ناراحته. ولی مگه وجدان آلوده نمیشه؟ آقا اولین باری که میخوایم یه گوسفندی یه خروسی سر ببریم دستامو میلرزه، حس ترحم نمیذاره، ولی وقتی قصاب شدیم دیگه راحت سر گوسفندو میبریم، عادت میکنیم. یا مثالی که بارها بنده عرض کردم، اولین بار کسی میخواد سیگار بکشه قلیون بکشه، ای سرفه میکنه، آب از دماغش میاد از چشمش میاد، وای ناگواره با وجوده، ولی کم کم ادامه پیدا میکنه، مثل یه انسان معتاد که مواد مخدر بهش نرسه آرامش نداره. خب وجدان گول میخوره، وجدان تحت تاثیر امور قرار میگیره. مگر اینکه ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو گودال قتلگاه فرمودن اگه دین ندارید آزاده باشید، یعنی حالا خدا رو قبول نکردید، دین ندارید، اسلام رو نپذیرفتید، اما این وجدان انسانیتون کجا رفت؟ ولی وجدان داشتند، اثر گذاشت. خب لذا میگه اگر باور نسبت به معاد نباشه، بسیاری از گناهان و آلودگی ها به راحتی سر میزنه. چرا؟ چون درسته که گفتن درجه عالی بندگی عبادت، نه به طمع بهشت، عبادت نه از ترس جهنم، بلکه عبادت به خاطر خود خدا. اما این مال کیه که اون مراحل رو تمام کرده باشه؟ اگر کسی عبادت به طمع بهشت از اول شروع نکنه، عبادت از ترس جهنم و اول شروع نکنه که نوبت به اونجا نمیرسه. حالا اگر کسی به اونجا رسیده که دیگه خوشا به حالش، اما برای عامه مردم به همین جهت همه بزرگان و در روایات هم چقدر تاکید شده که انذار اثر تربیتیش برای پاک شدن از بشارت خیلی بیشتره. یعنی اگر قرار بود انبیا می اومدن می گفتن بهشت هست، این مواهب رو داره، این فایده ها رو داره، این جوره اون جوره، اما نمی گفتن جهنم هم هست، آیا افراد به اندازه ای که از جهنم می ترسن گناه نمی کنن اون موقع هم اونقدر می ترسیدن؟ نه دیگه، باش حالا بهشت هست، جهنمی هم که در کار نیست، حالا ما میریم اونجا. تو همین دنیا چند درصد معروفه میگن طرف چراغ قرمز رو رد کرد، پلیس سوت کشید ایستاد، گفت آقا مگه چراغ ندیدی؟ گفت چرا، چراغ رو دیدم ولی شما رو ندیدم. چقدر انسان ها واقعا نصف شب ساعت 1-2 خیلی هم خلوت رسیده چراغ قرمزه، میگه نمیتونم رد شم، شاید اتفاقی ماشین از اون بر اومد، اون وقت اون چراغ سبزه، اون بنده خدا اذیت بشه هول کنه، یا این مقر، یا این که از ترس جریمه و از ترس نمیدونم چه و این حرف و. بشر متاسفانه نیاز داره، لذا خدا اینجوری امیرالمومنین میفرماد اینجوری آفریده، دنیا رو هم اینجوری قرار داده که عامل ترغیبم باشه، عامل ترهیبم باشه. لذا در آیه 7 سوره مبارکه یونس فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، که این دو نکتهش خیلی وحشتناکه. یعنی انسان معاد رو فراموش کنه، ترس از قیامت رو فراموش کنه که ادامش میاد، یعنی چی؟ این انسان به همین دنیا راضی میشه و این خیلی کوته نظریه که انسان خودش رو در حد دنیا و اطمئن نوبه ها و اصلا کم کم امر برش مشتبه میشه، مگه غیر از دنیا هم چیزی مطرحه؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، نفرموده جاهلون. خدای من شاهده بعضی وقتا که من روی این آیات تنهایی میشینم مطالعه میکنم، یک کمی دقیق میشم، شبیه این روایت که الان براتون خوندم، این روایات رو میبینم، یک عظمت قرآن و عطرت، چقدر ریزکاری ها رو با چه دقتی، خب کلام خداست، کلام معصومه، واقعا حیف محروم باشی، حیف عمره. صادقانه میگم خدایا تو شاهدی چقدر شاکرم که عمرم توی حرفا گذشته، خدایا شکرت میگم که عمده عمرم رو تو خوندن این حرفا گذروندم و بسیار سپاسگزارم، گرچه از نظر ظاهری ممکنه از خیلی از لذتها و مواهب دنیوی علی ظاهر محروم شده باشیم، ولی عین برخورداری بود، محرومیت نبود. ببینید چقدر زیبا قرآن بیان میکنه، میگه حالا کسانی که قیامت رو فراموش میکنن، توجه به معاد ندارن، وعد و وعید الهی رو بهش توجه نمی کنن، اینا کسانی هن که ان آیاتنا غافلون، اینا غفلت دارن. چون هر انسانی قبلا بحث کردیم طبق فطرت خودش هم عمل کنه، میگه نمیشه معاد نباشه، قبلا بحث کردم دیگه، حالا دارم اثرش رو میگم، 69 جلسه اینجا ما بحث کردیم، میگم اگه عقل میپذیره با مردن تمام بشه، مگه فطرت و وجدان قبول میکنه انس وجود عدم بشه؟ عقل میگه نه، عقل میگه خب میخواد، پس چرا اینا وطمئنوا بها، به همین دنیا اطمینان پیدا کردن و رضو راضی شدن به حیات دنیوی؟ غافلن. پس اگر توجه به معاد پیدا نکنیم غفلت ایجاد میشه. یکی از عواملی که غفلت نسبت به معاد و قیامت و وعد و وعید و از بین میبره، قبرستان رفتن، فاتحه خوندن، تشییع جنازه رفتن، مجالس ترحیم رفتن، کفن خریدن و داشتن، گاهی تو کفن خود خوابیدن، گاهی با کفن خود نماز شب خوندن، و نمونه های بسیاری تو این وصیت نامه رو گاهگاهی نگاه کردن، عوض این آدم رو بیاد قیامت میندازه. وگرنه شما الان فرض کنید من میرم قبرستان فاتحه بخونم السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله یا لا اله الا الله به حق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله و اما اون یه نکته یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله همین یک کلمه رو آدم توی این عبارت رو تو زیارت اموات مکس کنه دقت کنه یا اهل لا اله الا الله ای ارواح موحدینی که در این قبرستان دفنید کیف وجدتم قول لا اله الا الله ها رفتید اون عالم چگونه یافتید قول خدا را وعده های خدایی را این نمونه های کوچولویی در این زندگی پس از زندگی گاهی بیان کردن و من دقیق اینا رو سعی می کردم گوش کنم بسیاریش این روایات ما بیان می کنه و واقعا هم همینطوره تا این حد که مثلا یه بنده خدایی می گفت متاسفانه تو بحث رانندگی ها ما با کمال تاسف اینا رو داریم یکی اومد مثلا از من سبقت بی جا بگیره یا یه بوقی گفتم معذرت می خوام گفتم ای گاو گفت اونجا روحش تو عالم برزخ جلو من حاضر شد گفت من گاوم جوابشو بده اینجا گفت به من اون ملائک مأمور الهی هم گفتن خب بله تهمته گاو نبود گفتی گاو حالا باید جواب بدی وقتی آدم حساب کنه یه حرف زدن انقدر حساب داره خدا رحمتش کنه یه عالمی بود تو همین شمیرانات خیلی خوشمزه بود خیلی جالب بود ماه مبارک رمضان روزای طولانی تابستان خیلی از افراد کارگرم توی نماز مسجدش می اومدن خب نماز ظهر و عصر رو بخونن برن دیگه شاید خیلی وقت ندارن حالا ماه رمضان و روزه و کارگر رو بین نماز ظهر و عصر بشینن براش نیم ساعت سروب صحبت کنن این فقط میگفت من یک دقیقه یه مسئله میگم یا دو دقیقه بیشتر ساعت تایم بگیرین طول نمیدم میخواست از این فرصت استفاده گویا میشه با یه اینجوری کردن جهنمی بشیم من میگم بله شهادت دروغ از من قاضی میپرسه این راست میگه من میدونم دروغ میگه میگم جهنمی شدم شهادت دروغ آقا عالم حساب داره اگه معتقد شدیم همه چی ثبت میشه همه چی ضبط میشه این چجوری ما رو تربیت میکنه لذا بعضی ها به وسواس میافتن که اونم خطرناکه اونم خطرناک چون افراد داریم تفرید امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن الجاهل و اما مفرتون او مفرط جاهل یا افراطیه یا تفریطی از این ور وسواسی میشه میره توی غاری میره تو دل مثلا یه کوهی تنها نه مردم باعث گناه میشن چه میشن نه خیر باید آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند با آب آلوده از اون طرف هل کن کی دیده کی خبر آورده نه خیر آقا جون این همه بحث عقلی و نقلی و غیره این غفلته وگرنه انسان با اندک دقت طبق بحثایی که قبلا داشتیم متوجه میشه نه خیر قیامت هست این آیه 7 سوره مبارکه یونس بود آیه شماره 11 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم حالا معصم منظور ادامش میگه کسانی که چون وقتی آیات قبلش و بعدش مجموعه این آیات میخواد این مطلب رو بگه مثلا میگفتن آقا اگه حرف خدا رو گوش نکنید عذاب نازل میشه بعضی ها می اومدن خیال می کردن مثلا این کلام بخوان این خیره تو خیرم آدم عجله داره زود بهش برسه اینها لو یعجل الله لناس شر استعجالهم بالخیر اگر بعضی رایی که اهل شرن می اومدن می گفتن که اگه راست میگید خدا عذاب نازل میکنه خب بگو نازل کنه دیگه چرا نمیاد و خیال میکردن این خیره براشون همون جوری که برای خیر عجله میخوان لقضی الیهم مقدر می شد همه نابود می شدن هلاک می شدن اما فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمحون فنظر الذین لا یرجون لقاءنا یکی دیگه از آثار تربیتی لا یرجون لقاءنا اونجا چی بود؟ رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها اینجا چیه؟ میگه ما رها میکنیم. بارهای مثال خدمتون زدم، یه وقت یه شاگردی تو کلاس شیطنت میکنه، استاد میگه آی فلانی، یا جریمش میکنه یا یه تشریح میزنه یا مثلا بعد از کلاس میخواد باش تذکری میده، یه وقت میگه آقا اصلا اینو ولش کن، این دیگه رها شده است. سمون بکمون امیون فهم، لای پناه بر خدا که ما به اونجا برسیم، خدا رهامون کنه. گفت حضرت موسی به کوه طور میرفت برای مناجات، یه بنده سر راهش گفت سلام منو به خدا برسون و بگو که من خیلی مثلا بنده بد و گناهکار و چنین و چنان هستم. حضرت موسی رفت و عبارت رو گفت، خدا فرمود سلام منو به اون بنده برسون، بگو که تو خیلی بنده بدی هستی ولی سعی کن که خوب شی، بنده بدی هستی. حضرت موسی برگشت این پرسید سلام من رسوندی؟ گفت بله ولی خدا فرمود تو خیلی بدی. این به سجده افتاد. گفت چرا به سجده؟ حالا حضرت موسی که میدونه استفهام انکاری ماها بفهمیم، چرا به سجده افتادی؟ گفت خدا رو شکر نفرمود اصلا ولش کن. پس معلومه یه توجهی به من داره، چشم تلاش میکنم خوب بشم. اینجا میفرماد فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که امید به قیامت و لقاء ما و بعد و عید ما ندارن رهاشون میکنیم که چی بشه؟ فی طغیانهم یعمحون. امح مثل امه نوشته میشه، عین و میم و هی دو چشم. امح یعنی سرگردانی، یعنی تحیر. یکی از گرفتاری ها و بدبختی های ما انسان ها این است که دچار تحیر و سرگردانی بشیم. به تعبیر قدیمی ها می گفتن خدا تو رو به چکنم چکنم گرفتار نکنه، و واقعا دعای خوبی بود. امیر المومنین تو مناجات خاصشون، همه تون می دونید مولای یا مولای، میگه انت دلیل و و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. خدایا کمک کن من تو تحیر نمونم. تحیر و سرگردانی از بلاهای عجیب و غریبه. لذا خدا میفرماید کسانی که امید به لقای من و مسئله قیامت ندارن، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، رهاشون میکنیم. بذار تو همون عالم بدبختی سرگردانی خودشون دست پا بزنن و یه وقت چشم وا میکنن. به تعبیر ما ایرانی ها وقتی که سر به لحد بخوره، اما دیگه دیر شده. و به همین دلیله که در سوره مؤمنون خدا میفرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اونجا میگه ای خدا میشه بر، میگه دیگه تمام شد. خب سوره مبارکه 15 باز یه مشکل دیگر رو ذکر میکنه. من البته آیات دیگر رو میخواستم امشب بگم، چشمم به ساعت وقت نمیشه، میذاریم اگر عمری بود هفته بعد، ولی این آیه رو اجازه بدید بخونم. آیه شماره 15 سوره یونس 7-11-15 بینشم تو همین زمینه هاستا، ولی من اون نکته هایی که مورد نظره جدا کردم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی ما آیاتمون رو روشن واضح برای مردم مثلا قرآن رو پرستادیم، آقا واقعا کسی غرض و مرض نداشته باشه یه مقدار راجع به قرآن مطالعه کنه، ما نمونه هاشو توی مستشرقین، تو دانشمندان غربی، نه پدر مسلمان بوده نه مادر مسلمان، غرض و مرض نداشته، اومده یه چند جلسه راجع به قرآن، میگه نه نمیشه، یا ترجمه انگلیسی قرآن رو گرفته با همون حد ترجمهش هم، حالا تفسیر نیست توضیح اون چنان نیست، منقلب میشن تکون میخورن، میگه اینا آیات بیناته، کسی بخواد هدایت میشه روشن میشه. اما قال الذین لا یرجون لقاءنا، اما اونایی که به ملاقات ما امید ندارن، یعنی باورشون نشده قیامت، ببینید چه اثری میذاره. اونا چی؟ قاله میگن اعتب قرآن غیر هازا او بدله، حالا نمیشه یه قرآن دیگه بیارید؟ یعنی چی؟ یعنی دنبال بهانه است، دنبال حق نپذیرفتنه. او بدله یا یه چیز دیگه جاش بذاری، که در روایت از امام صادق علیه السلام داره اونایی که پیغمبر فرمود جانشین من علیه، گفتن نه یکی دیگه، اونا مشمول این آیه، مشمول آیه میشن دیگه، به جهت این که اونی که خدا مشخص کرده میگه نه یکی دیگه جاش باشه. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. و جالب اینجا سالا، پس یک اگر کسی امید به معاد و ترس از مسئله وعید و ترغیب به مسئله وعد نداشت، طبق این آیه قرآن اولی رزو بالحیات دنیا و اطمئن نوبها، دومی فی تقیانهم یعمهون فنظر الذین، راهشون میکنیم تو سرگردانی خودشونن، سومی اینها حق پذیر نمیشن، بهانه جو میشن، غرض ورز میشن و میگن این نه اون، اون نه این، هر کاری میکنی یه چیزی دیگه مطرح میکنن. اما یه نکته دیگه هم در ادامش هست، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الیه انی اخافو. پیغمبر در جواب اینا میگه من که نمیتونم از پیش خودم این بر اوبر کنم، بر مبنای اون چه که تو دل خودم میخوام، من جز اون چه که خدا میخواد انجام نمیدم. انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگه من پیغمبر خدا خائفم، من پیغمبر خدا مو به مو حرف پروردگار رو اجرا میکنم، تربیت شده خدایی هستم، من اخافو، من چه خوفی دارم؟ عذاب یوم عظیم، اون روز بسیار بزرگ که عذاب اون روز به این راحتی ها نیست. پس اگر باوره، حالا اجازه بدید بقیهش بمونه اگر عمری بود جلسه بعد، آقا بیایم باورمون نسبت به قیامت زیاد کنیم. 69 جلسه وقت شما عزیزان رو گرفتم غیر از این جلسه، با اون همه بحثا، خب واقعا بعضی جاهاش هم خسته کننده بود، توجه داشتم، یه مسائل عقلی لازم بود، یه مسائل فلسفی میخواست، یه مسائل عرفانی میخواست، مسائل نقلی آیه چه حدیث، توضیحات معصومین، این همه. آقا ما یه چیزی در پیش داریم، یه داستانی نقل میکنن، میگن یه پادشاهی وزیری داشت، وزیر خیلی زرنگ و تیز و هوشیار بود، پادشاه غافل، میخواست پادشاه رو متوجه کنه، آقا اینقدر ظلم نکن، این چند روز قدرت دستت اومده نمیارزه آخرت تو خراب کنی، بیا از این قدرت استفاده کن، برای مردم یه کاری بکن. پادشاه گوشش به دگاری حرفا نبود. یه جزیره ای نزدیکی کاخشون بود، دستور داد وسط اون جزیره، وزیر دستور داد یه کاخی ساختن، امکاناتی فراهم کردن، یه روز معینی هم پیش خدمتا رو فرستاد، غذا آماده کنید، میوه آماده کنید، نوشیدنی آماده کنید، فلان، ما امروز زور میخوایم بیایم اونجا. پادشاه رو وادار کرد با قایق بریم توی این دریاچه مثلا بگردیم. همینجور که توی دریاچه مشغول گشت و گذار بودن، با اون قایق راهنم تبانی کرد قایق برگردونید. قایق برگشت، اینا در حال غرق شدن بودن. وزیر شناگر ماهری بود، پادشاه رو نجات داد، به ساحل اون جزیره رسون. پادشاه به شدت وحشت کرد. هوام سرد بود، حالا سرما میخوره، اون قایقیام رفتن، هیچ کم نیست. به وزیر گفت حالا ما تو این جزیره چیکار کنیم؟ تا بفهمن بیان ما رو نجات بدن، ممکنه اینجا اصلا حیوانات ما رو بدن. گفت نه، بریم جلوتر یه چیزی فکر کنم باش. رفتن جلوتر، دی پیش خدمتاش اومدن جلو. سلام علیکم، بفرمایید. لباس آوردن، غذا، نوشیدنی، سالن گرم. گفت اینا، وزیر گفت من پیش بینی کرده بودم که اگر یه روزی هم چه اتفاقی افتاد، یه هم گفت عجب زیرکی. گفت پس چرا پیش بینی بعد از مرگتو نمی‌کنی؟ این همه انبیا اومدن گفتن، این همه عقلا با عقل استدلال کردن، این همه وجدان بیدار نسبت به این مطلب نمیتونه منکر باشه، اون وقت شما امروز میگی کار خوبی کردی، خب پس برای آینده خودت هم به قول سعدی برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نفرستد تو ز پیش فرست. اونم شنیدید وصیت، خب بعضیا مثلا ثلث و وصیت میکنن، اما تا زنده اند دلشون نمیاد خرج کنن، میگن بعدن انجام بدن. حالا بعدن یه وقت ورثه سالم انجام میده، یه وقت هم ورثه هزار جور دبه در میاره تا انجام نشه مثلا. لذا گفت که چون لابد باور قطعی نشده، بعدم میگه حالا من که نیستم، بعد بقیه بذار ببخشن. پیغمبر گفتن یا رسول الله، فلان ثروتمند که خرما زیاد داشت، وصیت کردین انبار خرما رو پیغمبر بیاد با دست خودش بعد از مرگ من خیر کنه. پیغمبر تشبه آوردن خرما رو خیر کردن، یه خرمای تقریبا خراب شده ای هم اونجا مونده بود. فرمود اگر خودش در حیاتش این یه دونه رو با دست خودش خیر میکرد، از همه اینایی که من پیغمبر خیر کردم ارزشش بیشتر بود. معاد باور بشه آدم زندگیش عوض میشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی حاجیانو، به قمری امشب سالگردیشونه، به قمری که حالا به شمسیش تفاوت داره، امشب ایشون شب سال مرحوم حاجیان میشه. تا زنده بود مرتب به من میگه من اینجا رو میخوام بذارم برای حسینیه کلشو، شما مسئولیتش قبول کن. بارها گفتم دم آی حاجیان تو رو خدا این بار رو شونه من نذار، من توانشو ندارم، انقدر بار رو شونه من هست یه چوب گبریت بذارید میخوابم دیگه، بیشتر تحملشو ندارم. من همین مقدار، خدا میدونه خودمو دارم میکشم دیگه، جسم ما، سن ما، شرایط ما اجازه. میفرمود که تو رو خدا اینو قبول کن. هر چی ایشون گفت من قبول نکردم. به مرحوم حاجی های پرداختی خدا بیامرزه، به مرحوم حاجی های گل احمر خدا بیامرزه، به اینها گله کرد که فلانی رو شما راضی کنید. تا بعد از فوتشون وصیت نامه شون آوردن به من دادن، ایشون وصیت کرد. من دیدم دیگه دور از جوان مردیه، حالا که ایشون دستش از دنیا کوتاست، ما با هم رفیق بودیم 20 خورده ای سال با هم اینجا کار کردیم، حالا بگم من قبول نمی کنم دیگه، حالا افتادیم تو این کار که امیدواریم مدیون ایشون نشیم. ایشون گذشت از مال زندگیش چون باورش شده بود. علتش هم این بود که استاد دیده بود. ایشون با مرحوم آقای آشتیانی رفیق بود، با مرحوم آقای یاسری رفیق بود، با علم مرحوم آشمام تقی آمولی پای منبرش نشست. آقای مجالس اثر داره. حالا که متاسفانه این کرونا باعث شد همه عادت به فضای مجازی کردیم، تو خونه ها لم بدیم و اگه اهل قلیونن که هیچ وقت نکشید یه قلیونم بغل دست ما باشه و سماور هم بر قلقل کنه و گاهی هم یه گوشی بدیم بگیم انشاءالله امشب هم ثواب بردیم. نه آقا، باید زحمت کشید، باید گوش داد، باید بحث کرد، باید سوال کرد، باید خون. اینایی که پای صحبت اون بزرگان میرفتن، آقا میگه ساده است یه انسان کل زندگیشو بگه بدید برای نسبت به سلسشون، همه رو تا زنده ام چه میکنم بدید این حرفا. من کسانی رو تو همین تهران با اونها رفیق بودم، خونهشون مکت بود ولی مسجدی که میساختن فرش کاشان پهن میکردن، ضرر نکردن، فهمیدن. خب این که وظیفه بود یادی از مرحوم حاجیان کنیم. از اون طرف هم میدونید در آستانه سالگرد تخریب بقی هستیم. درست 100 سال قبل 1444 قمری، 1344 قمری، 8 شوال که آل سعود عبدالعزیز پدر همین سلمان، پدر فهد، پدر نمیدونم چی و اینا، عبدالعزیز آل سعود دستور داد که قبور 4 امام گنبد داشت، امکانات داشت، خراب کنید. بعدم حمله کردن کربلا، ذریح امام حسین چوبی بود، شکستن، باش قهوه درست کردن و عده‌ای از علمای کربلا رو کشتن، میخواستن کربلا رو خراب کنن که دیگه قضایایی شده این حرفا. خب اجازه بدید ما عرض ادبی به مظلومیت ائمه بقی و مظلومیت تشیع بکنیم، ثوابش هم هدیه کنیم به روح مرحوم حاجی های حاجیان و حاج خانم حاجیان و علی آقای حاجیان و همه اونایی که حق به گردن ما داشتن و اموات این جمع. صلی الله علیک یا مولا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی، صلى الله عليك يا مولا يا علي يا ابن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولا يا محمد ابن علي أيها الباغر يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولا يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، اشهد الله اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، لعن الله اعداءكم ومخالفيهم ومعانديهم الى يوم القيامه. اولين مظلوم قبرستان بقي وجود مقدس امام حسن مجتبی، مرحوم آقای حاجیانم به امام حسن مجتبی ارادت خاصی داشتن و به ویژه حاج خانمشون هم همینطور خیلی ارادت داشتن. نیمه رمضان هم معمولا یه برنامه دائر میکردن. مقدر شد بریم در خانه امام مجتبی علیه السلام. چقدر مظلومیت داشته امام مجتبی مثل باباش. حالا خردساله که میبینه تو کوچه جلو چشمش به مادرش سیلی میزنه، چنان این درد برای امام مجتبی دردناک بوده که سالای آخر عمرش دوران خانه نشینی در مدینه، رابی میگه یه روز تو کوچه بنی هاشم با ایشون رد میشدیم، دیدم رنگ آقا تغییر کرد، بدن آقا شروع کرد به لرزیدن، حال آقا منقلب شد، نگران شدم یا ابن رسول الله چی شده؟ فرمود چشمم به مغیر افتاده. شنیدی تو ذکر مصیبت ها میگن وقتی داشتن به طرف مسجد میرفتن مادر دست پسر رو گرفته بود، ولی وقتی برگشتن پسر دست مادر رو گرفت. حالا تو سن 5-6 سالگی تو اون زمان، بعدش هم که شاهد 25 سال خانه نشینی پدر، بعد از 5 سال حکومت ظاهری پدرم که چه رنجها دیده، حالا بعد از شهادت پدر امامت با آقا رسیده، حتی نزدیکان و فرمانده های لشکرشم چگونه اذیتش کردن. نه بازم حتی تو خونه هم یک همدمی که حضرت رو بتونه همدمی کنه، همراهی کنه، همسر حضرت زهر رو به حضرت بخورانه، اینم مظلومیت. اما حالا یه مظلومیت، آقا پیغمبر که شبانه دفن شد، حضرت زهرا که شبانه دفن شد، امیرالمؤمنین که شبانه دفن شد، این سه تا از اصحاب کسا، حالا چهارمیش امام مجتبی است، برای اولین بار تو مدینه اومدن ایشون روزانه دفن کنن. اونم یه وقت تیر باران از هر طرف شروع شد، امام حسین فرمود بدن رو به طرف بقی کج کنید، تابوت رو به اون طرف ببرید. همین که خواست بدن رو از تو تابوت در بیاره، تیرها به بدن آقا نشسته بود. چون تشییع جنازه برای خانمها مکروه، مخدرات تو منزل بودن، حالا بدن رو دفن کردن. امام حسین اونجا به امام خطاب به روح امام حسن فرمود دیگه بعد از تو عطر استفاده نمی کنم. غارت زده کسی است که برادری چون تو رو از دست داده. قمر بنی هاشم زودتر از همه برگشت، همین که خواست وارد منزل بشه، تو راه رو و دهلیز منزل، زینب سلام الله علیها داداش کجا برادرم رو دفن کردیم؟ عباس سر به دیوار نهاد، های های به گریستن، خواهرم من زنده باشم بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنم، اما جانم به فدایت یا قمر بنی هاشم. عصر عاشورا کنار القمه افتاده بودی، زینبم میدید شمشیر زن با شمشیر، نیزه دار با نیزه میزد، صلی الله علیک یا مولا یا ابا محمد یا حسن ابن علی یا المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا وجیهان
عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم العظيم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي الحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث مضطر المستغيثين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهذا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدایا آثار تربیتی ماه رمضان رو در ما مستدام بدار، حال دعا و مناجات و لذت عبادت به ما مرحمت بفرما. خدایا در فتن آخر الزمان ثابت قدممون بدار، جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما، اموات و ذبی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع طریق دریای رحمتت قرار بده، مریضهامون شفا مرحمت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج مشروعه این جمع روا بفرما بالنبی و آل و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب